ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. آغاز بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام و عرض ادب حضور شما هممیهنان عزیز. از این ساعت شما عزیزان شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین رو حضور شما هممیهنان عزیز. کاش بودیم آن زمان کاری کنیم، از تو و طفلان تو یاری کنیم. کاش ما هم کربلایی می شدیم، در رکاب تو فدایی می شدیم. دل بسته قدری آهسته، کن مدارا با زینب خسته. حسین جان ما سوگوار تویی. داد و دو سینه سرخ هجرت کردند، با سرور آفتاب بیعت کردند. رفتند و به دریای ابد پیوستند، چون رود به اصل خیش رجعت کردند. مجموعه همکارانی که در بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد در کنار شما عزیزان هستند: تهیه کننده اسماعیل شامانیان، صدا بردار سرکار خانم بیدکی، هماهنگی و ارتباطات مجید ابراهیمی و من هم ارادتمند شما عزیزان سید محمد اطهری. شما در 14 روز از مرداد ماه و 7 روز از ماه محرم همراه هستید با رادیو اقتصاد. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. روزی پاک اولین برنامه این بخش که به اتفاق میشنم.
روزی پاک. کاری از شبکه رادیوی اقتصاد. به نام شاهد و مشهود و به نام یکتای شهادت آفرین، صاحب دلان و همراهان دلاغاه، سلام. میخواییم درباره تأثیر روزی حلال با شما صحبت کنیم. از روزی پاک که از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه، میخواییم با شما از روزی حلال بگیم و با هم درباره این موضوع بحث کنیم، موضوعی که بعضیا بهش توجهی ندارن. عزاداری میکنیم، به سر و سینه میزنیم، اما اگر پامون جایی بلغزه همه چیز خراب میشه. لقمه حلال میتونه زندگی آدم رو متحول کنه، همون جوری که یه لقمه حرام دار و ندار یه خانواده رو زیر و رو میکنه، همون جوری که لقمه حرام چشم دل اهالی کوفه رو کور کرده بود. اونا نه به وعدشون وفادار موندند و نه حتی به چیزی کمتر از کشتن کسی که خودشون براش نامه دعوت نوشته بودند راضی بودند. برنامه روزی پاک ازتون دعوت میکنیم با هم بشنویم گفتگوی کارشناس برنامه‌مون آقای محمد صادق زمانی رو که با یکی از کارشناسان محترم در حوزه روزی حلال و پاک گفتگوی داشتن.
من سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر بهرامی.
من متقابلا سلام عرض
می‌کنم خدمت شما. قطعا یکی از پایه‌های مهمی که ستون اعتقاد به روزی حلال رو در فرد ایجاد میکنه خانواده و پدر و مادر هستن. من میخوام یه مقدار درباره این قضیه برای ما حرف بزنیم، به این که حالا تو بخش دوم سوالم میخوام وضعیت خانواده های امروز رو یه بررسی داشته باشیم. الان بفرمایید که چقدر واقعا خانواده مهمه؟ نمیخوایم شعار بدیم خانم دکتر بهرامی، واقعا مهم هست یا نیست؟
اصولا توی تمام شکلگیری و تمام به اصطلاح بیس و اساس شخصیت ما خانواده است که خیلی مهمه و همچنین به عنوان یک الگو در تمام رفتارهای ما، اونم در سالهایی که ما هنوز اون موقع قدرت انتخاب نداریم خانواده است که مهمه. و همین در این قصه به یقین حالا اینکه روزی حلال در واقع به عنوان یک وظیفه تلقی بشه، حتما خانواده به عنوان مهمترین الگو هستش و قطع به یقین روی بچه ها تاثیر داره.
خانم دکتر یه مقدار به عقب‌تر برگردیم. همه ما شنیدیم که لقمه خیلی روی نطفه و جنینی که شکل می‌گیره، یعنی من می‌خوام بگم قبل از اصلا تولد یک انسان لقمه اثر خودش رو می‌گذاره. یه مقدار در این باره صحبت بکنید، خواهش می‌کنم.
ببینید، حالا این فقط یه بحث اعتقادی نیستش که ما بگیم که توی اعتقادات ما هستش که لقمه روی جنین اثر داره. ببینید، بحث پزشکی هم هستش که مادر چیزایی رو که می‌خوره قطعاً روی جسم و رشد بچهش تاثیر میذاره و بنابراین باید اون چیزایی که لازمه باید بخوره، اون چیزایی که برای جنین مضر نباید بخوره. یعنی این چیزی نیستش که ما الان فقط بگیم که دنیای اعتقادات داره صحبت میکنه. به همین دلیل مثلا یه مادر فرض فرمایید میره و سبزیجات تازه که خیلی ضروریه باید زیاد مصرف کنه و مثلا غذاهای مونده که مضر نباید مصرف کنه. حالا تو بحث اعتقاداتش هم به این ترتیبه که حتما اون چیزی که مصرف میشه از طریق زحمت و زیر پا نذاشتن حق و حقوق دیگران کسب شده باشه، به این دلیل که قطع به یقین از این که من بفهمم این مقدار چیزی که حالا من دارم به عنوان غذا مصرف میکنم یا به عنوان لقمه مصرف میکنم مطمئنم که حق کسی نیست توش که از من ناراضی باشه و اون نارضایتی اون در واقع روی سیستم فکری من تاثیر بذاره و من مضطرب بشم که حالا اون اگه ناراضیه چه خواهد بود، مبادا نارضایتی اون یه جوری در یه جای دیگه روی من تاثیر بذاره و همین اضطراب قطعا از نظر روانی روی جنین موثره. بنابراین حالا اگه ما بگیم بحث اعتقادش هم بذاریم کنار و من به عنوان یک روانشناس بحث علمی و علوم رفتاریشو بکنم، قطعا وقتی که من مطمئنم که کسی ناراضی نبوده و من حق و حقوق کسی رو زیر پا نذاشتم، سر کسی کلاه نذاشتم، اشراف در حق کسی نکردم، بنابراین آرامش دارم، استراب ندارم و طبیعتا اون غذایی که میخورم همراه با یه آرامش به بدن من میرسه و جنین هم از اون آرامش بهره مند میشه.
بسیار متشکرم. خانم دکتر، سوال بعدی من از شما، گرایش پدر و مادرها به عنوان استوانه‌های خانواده به لوکس پرستی، مصرف گرایی و تجمل، بحث چشم و همچشمی و رفتارهای این سبکی که هست، فاصله گرفتن اونها از قناعت، اینها چقدر در سوق دادن فرزندان به سمت کسب روزی از راه‌های غیر حلال برای اینکه بتونن اون حس چشم و همچشمی رو ارضا بکنن، برای اینکه بتونن به قول امروزی‌ها پوز بدن با داشته‌های ما دی که دارن، چقدر موثره تو سوق دادن فرزندان به سمت روزی غیر حلال؟
از هم مسیر مستقیم میشه دیگه. اگر ما میخواییم بچه هامون رو ببریم به سمتی که چشاشون رو ببندن و از هر طریقی به صلاح پول دست پیدا کنن، راهش همینه که آشناشون کنیم با یه زندگی تجملاتی غیر واقعی و رویایی که اون وقت فکر کنن که باید یک شبه راه 100 ساله رو طی کنن و اون وقت بچه هایی که مثلا یه عروس داماد جوانن تازه زندگی رو شروع کردن، مثلا کوتاه‌ترین و مستقیم‌ترین مسیر برای این که بیفتن به این که از هر راهی براشون مهم نباشه که پول به دست میارن و حرکت کنن به اون سمت، اینه که مثلا طعم مسافرت های خارج از کشور با هزینه های سنگین رو تو زائقه بچه‌هامون یا تو فکر بچه‌هامون بریزیم و اون وقت اونا دنبال اون مقدار از درآمد باشن که به راحتی بتونن سالی دو سه تا سفر خارجی پرهزینه داشته باشن، زندگی و
به هر قیمتی. درسته؟
به هر قیمتی. بله دیگه. وقتی که چشماشون رو می‌بندن و براشون فقط پول مهمه، هیچ چیز دیگه فکر نمی‌کنن که راهش چیه و از روی حق و حقوق چند نفر رد میشن و به پول دست پیدا میکنن.
بسیار متشکرم از خدمت شما. اگر بحث نگفته این مونده بفرمایید، اگر نه که از خدمتتون خداحافظی میکنیم.
من فقط در پایان بگم که قطعا همین که بچه ها میبینن که پدر و مادر دارن خیلی واقع بینانه زندگی میکنن و گام به گام حرکت میکنن و به دنبال آرامش روانی هستن، نه به معنی آرامش در آسایش مادی، اون وقت میفهمن که آسایش های مادی زود گذر و ناپایدار هستن و آرامش های روانی پایدار و در واقع لذت بخش هستن و به این ترتیب بچه ها الگوهای مناسبی رو برای زندگی آروم پیدا میکنن.
حضرت امام حسین علیه السلام می فرمایند نه خودداری از حرام و ناپسند مانع روزی می شود و نه حرص روزی بیشتر می آورد. روزی تقسیم شده است و اجل حتمی است و حرص به سوی گناه می کشاند. قدیما سر هر کاری که بودن، هر کاری که از مردم تو کسب و کارشون پول میگرفتن، این پولا رو که رو هم میذاشتن یه صلوات هم میفرستادن. آخه اعتقاد داشتن اینجوری هم برکت مالشون میره بالا، هم روزشون حلال میشه. چی؟ داره صدای صلوات میاد. سلامتی همه اونایی که کارشون، کسبشون، روزیشون حلاله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گزارشگران برنامه روزی پاک از رادیو اقتصاد به سطح شهر اومدن تا شنونده نظرهای شما مردم خوب باشن در خصوص روزی حلال. بشنویم.
اگه 90% مردم یه جامعه، حتی 80% مردم یه جامعه واقعا به تو موقعی که دارن دست روزی کسب میکنن فکر روزی حلال باشن و رعایت کنن، 90% این قوه قضاییه و نیرو انتظامی همه جمع میشه، کلی از هزینه مملکت ما میاد پایین.
خب حالا شما به عنوان یک پدر این موضوع شب من نظر قرار دادین که این فرهنگ رزق روزی حلال رو به فرزندتون انتقال بدین و به نوعی این موضوع رو در اون نهادینه کنین تا در بزرگ و اون به هر حال اون هم به نسل‌های بعدی انتقال بدین.
بله، ما خیلی سعی میکنیم این مسئله به فرزندمون انتقال بدیم.
خب روزی حلال یه گوشت و پوست و خون انسان‌ها، خب از اون چیزی که ما به دست میاریم خب مصرف میکنیم، قطعا اگر شبهناک باشه و اون روزی مثلا شبهداری باشه، مشکلداری باشه، قطعا در وجود انسان رخ نمیکنه. همین جوری که مثلا امام حسین در روز عاشورا از همه چیز گذشت و به اون کسایی که روبروش وایساده بودن و ایشون سر جنگ داشتن مثلا گفتن که شما حرفای من به خاطر این در شما اثری نداره، چون شکمهای شما از لقمه حرام پر شد.
متشکریم از اینکه همچنان همراه ما هستید در روزی پاک از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بخش یا آیتمی داریم به نام کاسب ایدئال. در این بخش از برنامه روزی پاک همکاران گزارشگر ما میرن سراغ مسئولین و کارشناسا و نظر اونها رو جویا میشن در خصوص روزی پاک. این بار همکار ما رفتند با آقای دکتر محمد فرهادی که استاد دانشگاه هستند و روانشناس، گزارشی تهیه کردند که با هم بشنویم.
قربان. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، مرسی.
ببخشید سوال داشتم در مورد بحث روزی حلال. مثلا شما این موضوع چقدر در زندگی فردی و اجتماعی یک شخص در جامعه مؤثر میدونید؟
به نظرم اول شما باید تعریف کنید که منظورتون از روزی حلال چی هست. اون وقت باید ببینیم که تجلیاتش چیه، مکانیزمش چیه، بعد چه تأثیر روی زندگی افراد، چه تو بعد شخصی، چه تو ابعاد اجتماعی داره. به هر حال یک بحثی است که هم به مباحث فرهنگی هم به مباحث اقتصادی ارتباط داره و از این جهت شاید بشه گفت نقطه ارتباط بحث اقتصاد و فرهنگ همین جاست و شاید بتونیم بگیم مهمترین مقوله اقتصادی توی شرایط امروز جامعه ما همین روزی حلاله. منتها باید تعبیرش کنیم به مقوله اخلاق در مناسبات اقتصادی. این که هر حوزه‌ای توی جامعه به هر حال لاجرم از یک سری از حوزه مباحث اخلاقی و فرهنگی رو لازمه که داشته باشه، باید بر اساس اونا رفتار کنه. یکی از بحث‌های مهم هم الان اخلاق در اقتصاده. الان شما ببینید توی بازار ما چقدر اخلاق است، فروشنده چقدر اخلاق داره، خریدار چقدر اخلاق داره، تولید کننده چقدر اخلاق داره، مصرف کننده چقدر اخلاق داره. مقولاتی رو ببینید مثلا چانه زنی توی بازار یا همین تخفیف گرفتن ها یا اینکه به هر حال یک سری روش های جا افتاده بین فروشنده و خریدار، اینا نشون میده که اخلاق توی بازار نیست و بنابراین به سختی بشه در مورد روزی حلال صحبت کرد.
به نظرتون یک موضوع میان حوزه‌ای هستش بین یعنی اقتصاد و اخلاق، درسته؟
بله قطعاً، و یک بحث خیلی عمیق اصلا بین اقتصاد و فرهنگ و عنصر اخلاق و زندگی اجتماعی و فردی. خب بخش عمده ایش هم اجتماعی است، شاید وجه فردی هم داشته باشه، ولی به نظر من بخش عمده ایش اجتماعیه.
درسته. شما خب به هر حال به عنوان یک شهروند این موضوع رو در تربیت فرزندان و نهادینه کردن به هر حال این موضوع در ذهن فرزندان که بتونن در آینده این موضوع رو در زندگی اجتماعیش خودشون به یاد داشته باشن و به کار ببرن، چگونه می‌بینین این پروسه رو و باید چه شیوه‌های اتخاذ بشه توسط پدر مادرها که این موضوع برای فرزندان به نوعی جا بیفته؟
ببینید قطعاً تأثیر داره، اما نه با اون مکانیسم خیلی غیر ملموسی که گاهی گفته میشه. به نظر من روزی حلال یک وجه اخلاقی زندگیه و چون برای ما اینجوری جا افتاده در تربیتمون که روزی حلال در واقع راه درست کسب معاش و معیشته، ما وقتی که روزی حلال باشه یعنی بر اساس اون روش های جا افتاده اخلاقی انسانی انجام بدیم، کار معاش و ارتزاق و به هر حال کار اقتصادی رو حس خوبی داریم و این حس خوب رو ممکنه به بچه هم منتقل کنیم. یک سری قواعد، یک سری پرینسیپ ها، یک سری دیسیپلین ها رو برای زندگی اقتصادی، زندگی حتی غیر اقتصادی به بچه هامون یاد میدیم و در واقع اونها هم انسان های مسئول و در واقع اخلاقی خواهند شد. اگر تأثیر داشته باشه روزی حلال، به نظر من از رهگذر این مکانیسمه که از ماورایی هم نیست، کاملا مادیه، کاملا طبیعیه. توی جامعه پژواک هر عملی به خود ما برمیگرده و اگر رعایت قواعد و پرنسیب و اخلاق رو بکنیم بقیه هم همین کار رو میکنن، جامعه به سامان میشه و به نظر من انسانهای مسئول خواهیم داشت و خیلی وضعون بهتر از این خواهد.
یعنی به نظر شما پس این موضوع در گام اول فردیه و بعد به یک کلیت اجتماعی برمیگرده و باعث سالمسازی جامعه در ابعاد کلان میشه؟
نه خیر، به نظر من کاملا برعکس، یک موضوعی است تماما اجتماعی. یعنی شما اگر فکر میکنید یک فرد اخلاق رو از درون خودش پیدا میکنه، به نظر من اینجوری نیست. اخلاق از جامعه میجوشه، برای همین روی احکام دینی جمعی توی دین ما همینقدر تاکید شده دیگه. یعنی که یک امر اجتماعی سرایت پیدا میکنه، در واقع تسری پیدا میکنه به بقیه و وجه اخلاقی داره. اخلاق اصلا یک امر است اجتماعی، ما اخلاق فردی نداریم. وقتی هم که اخلاق رو فردن رعایت میکنیم، در واقع داریم از قواعد اجتماعی پیروی میکنیم. بنابراین به نظر من یک امر اجتماعی است، لاجرم به ناگزیر خب افراد باید اون رو رعایت کنن دیگه. این هر کسی توی حالا زندگی خودش، توی کارمند، دانشجو، استاد یا بازاری تولید کننده است، فروشنده است، مصرف کننده است، هر کس به نوبه خودش یک سری قواعد رعایت کنه اخلاق در سطح کلان تحقق پیدا میکنه.
درسته. خب من خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
تمنا میکنم.
احوال شما خوب خانم دکتر؟
سپاس گزارم. شما خوبید انشالله.
سلامت باشید. متشکرم. با خانم دکتر بهرامی در مورد نقش خانواده در نهادینه کردن فرهنگ کسب و روزی حلال صحبت کردیم.
بله.
میخوایم از خدمت شما در مورد نقش آموزش و پرورش در نهادینه کردن فرهنگ کسب حلال صحبت بکنیم. ما متاسفانه من خودم به یاد ندارم حقیقتش خانم دکتر که توی کتاب‌های دوران مدرسه یک درس مجزا ما خونده باشیم در مورد روزی حلال. حالا شاید من دارم اشتباه میکنم. با این مقدمه بفرمایید من جواب شما رو میشنوم و شنونده هایم.
خواهش میکنم. همطور که اشاره میفرمایید، ببینید در کتب های درسی گذشته و شاید حالا مثلا استمرارش که حالا حاضر به این عنوان صریحی نبوده. مثلا فرض فرمایید که ما عنوان صریح تصمیم کبرا رو داشتیم توی دوران دبستان، یا مثلا فرض فرمایید مرد فداکار رو داشتیم در رابطه با بحث کسب روزی حلال یا پاک، به این عنوان نداشتیم.
ولی به صورت غیر مستقیم بوده،
غیر مستقیم و درستی کار و کسب و تلاش صحیح رو چرا توصیه میکردن داشتیم، ولی به طور عنوان صریح اینطور نداشتیم. بعد بیشتر توی مثلا کتابای دینی اینجور چیزا مطرح میشد.
به عنوان مثلا یک دانش آموز یا دانشجویی که رشته کامپیوتر میخونه، من فکر کنم در کنارش یک نیم واحد حداقل یا یک درس یا یک چند جلسه برای این دانش آموز کلاس گذاشته بشه و شیوه های حلال کسب روزی تو رشته کامپیوتر. حالا این فرد میخواد یک مهندس، بله یک مهندس کامپیوتر بشه، یا میخواد مثلا یک دفتر خدمات کامپیوتری در سطح شهر بزنه، از نمیدونم رایت سی دی گرفته تا حالا هر کار دیگه‌ای که میکنن. من فکر میکنم برای تمام رشته ها جای یه همچین، حالا شما ازش به عنوان ترهکات فکر میکنم یاد کردین، جای یه همچین آموزشی فکر میکنم خالی باشه. شما فکر میکنید این باید گنجونده بشه در کنار درس یا نه؟
ببینید، به هم که شما اشاره فرمودید، هم این باید گنجانده بشه، هم بحثی شیوه عملی و اهتمام ورزیدن به با کیفیت اجرا کردن اون طرحه. ببینید ما مثلا فرض فرمودید در رشته های مختلف دانشگاهی که رشته های فنی حرفه‌ای هستن یا مهندسی هستن، شاید به دلیل اینکه دروس علوم انسانی نیستن، علوم فنی هستن، کمتر اینجور مباحث داشته باشن، ولی در اونها یک دروس فرض کنید که قطعی و واجب وجود داره، یعنی باید بذارم مثلا مثل قرآن، مثلا مثل درس اخلاق، ولی متاسفانه توی اجرای دقیقه این خیلی اهتمام ندارن. یعنی باید شیوه اجراییشون یک طرح و قوی کنن، دوم چکار کنن تو شیوه اجراییش اهتمام ببرزن و حداقل بعدم بعد بیان اون موضوع طرح رو بیارن کلیدیش رو بدن، یعنی اون چرا که در یک زندگی اجتماعی و اولیه که از بدیهیات یک زندگی انسانی هست باید اون رو بیارن، نه مثلا ببرن یه سری خیلی از مطالبی که دور هست شاید انسان در طول زندگیش گاهی به اون نیاز.
بسیار متشکرم.
بله،
نهایت ازتون سپاسگزارم خانم دکتر. خیلی محبت کردین. من از خدمتتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکریم که شنونده این برنامه بودیم. خداحافظ. امضا روزی پاک.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
دست گلت درمه.